گام دوم، حسن نیت و دلسوزی. تا کنون کسی بوده که احساس کنید از ته قلب صلاح شما را می‌خواهد؟ در چنین مواقعی چه احساسی دارید؟ به احتمال فراوان احساسی عالی و دلگرم کننده. حسن نیت روشی بسیار مؤثر برای بازتاب صمیمیت و شکل دادن این احساس در دیگران است. وقتی واقعاً بر سلامت طرف مقابل متمرکز می شوید و با او همزاد پنداری بیشتری می کنید، این احساس در چهره تان نمایان می شود و دیگران شما را شخصی بسیار صمیمی می دانند. بنابراین ضریب کاریزمایتان بسیار افزایش می یابد. حسن نیت دومین گام برای رسیدن به صمیمیت و در نهایت کاریزما است. داشتن حسن نیت در تعاملات روزانه، صمیمیت، مهربانی و دلسوزی بیشتری در زبان بدنتان به وجود می آورد و همه اینها از ویژگی های شخصیت کاریزماتیک است. این جمله را از زبان کسانی می شنوم که با بیل کلینتون که کاریزمایش زبان زده است ملاقات کردند. رفتارش طوریه که احساس میکنین براش تنها آدم این دنیا هستین. میدانم هر بار که حسن نیت نشان میدهم در تعاملاتم با دیگران تغییری سریع احساس میکنم. اطرافیانم خیلی زود صمیمی میشوند و به نظر میرسد بیشتر دوستم دارند. حسن نیت به داشتن احساس بهتر میانجامد، زیرا بدنتان را پر از هورمون اکسیتوسین و سروتونین میکند. این دو ماده شیمیایی در ایجاد احساس خوب معجزه گرند. افزون بر این، برای داشتن تعاملی موفق با دیگران به تلاش کمتری نیاز داریم. اگر تنها هدفمان القای حسن نیت باشد، لازم نیست فشار چندانی را تحمل کنیم. دیگر برای اینکه اوضاع در جهت خاصی پیش برود، خودمان را به آب و آتش نمی‌زنیم. و از آنجا که نگرانی کمتری درباره کیفیت تعامل داریم، اعتماد به نفس کاریزماتیک بیشتری را هم احساس و هم القا می کنیم. حسن نیت حالتی است که در آن برای دیگران آرزوی موفقیت می کنیم. مثل بازوی ذهنی که با تمرین تقویت می شود. حتی اگر عضلات حسن نیتتان دچار خستگی و کوفتگی شده باشد، باز راهی برای تقویت آنها وجود دارد. یکی از پژوهش‌های اخیر مؤسسه وایزمن با بکارگیری تصاویر MRI نشان می‌دهد این حالت مثبت ذهنی مانند نواختن ساز یا انجام ورزش حرفه‌ای آموختنی است. تصاویر نشان می‌دهد مدارهای مرتبط با مغز با آموزش و تمرین تغییر چشمگیری می‌کند. یکی از روش‌های ساده ولی مؤثر برای داشتن حسن نیت، یافتن سه ویژگی مثبت در کسی است که می‌خواهید به او حسن نیت داشته باشید. فارغ از اینکه با چه کسی صحبت می‌کنید، سه ویژگی را که می‌پسندید در او بیابید. حتی اگر چیزهای ساده‌ای مانند برق زدن کفش یا وقت شناسی باشد. وقتی دنبال اجزای مثبت می‌گردید، وضعیت ذهنیتان هم متناسب با آن تغییر می‌کند و در زبان بدنتان نمایان می‌شود. در ادامه تمرین‌های حسن نیت جدی‌تری آمده است. این تمرین‌ها برای عده‌ای بی‌درنگ کارساز خواهد بود و برای برخی دیگر عجیب به نظر می‌رسد. فقط آنها را امتحان کنید. اگر برایتان کارساز نبود، تمرین‌های دیگری را انجام دهید. نخستین تمرین تجسم است. این تمرین را دانشمند علوم مغز و اعصاب دکتر پرایوهینی برادو ابدا کرده که خودش بسیار کاریزماتیک است و مدت هاست که صمیمیت و نشاطش را تحسین می کنم. همیشه قدردان در میان گذاشتن یکی از رازهای موفقیتش با خودم هستم. در هر تعاملی فرض کنید مخاطب و همه اطرافیانتان مانند فرشته ها بال دارند، ولی بالهایشان نامرئی است. این کار نگرشتان را عوض می کند. اگر در کسری از ثانیه هم طرف مقابل را موجودی از اساس خوب ببینید، به صمیمیت و ملایم شدن واکنش احساسیتان در برابر او می انجامد و کل زبان بدنتان را تغییر می دهد. پس امتحان کنید. هنگام قدم زدن یا رانندگی، فرض کنید مردم و حتی خودتان مثل فرشته ها دو بال روی شانه هایتان دارید. همه شما فرشته هایی هستید که با هم همکارید و با دل و جان تمام تلاشتان را می کنید. بسیاری از شاگردانم، حتی سرسخت ترین مدیران اجرایی ارشد، از تأثیر گذاری فوق‌العاده این شیوه در زندگیشان گفتند. آنها خیلی زود احساس حضور و صمیمیت درونی بیشتری می کنند و متوجه افزایش چشمگیر بازتاب حضور و صمیمیت خود با زبان بدنشان می شوند. اگر واکنش بدنتان به سیگنال های شنیداری بهتر است، چند عبارت را امتحان کنید. برای مثال، وقتی به کسی نگاه می کنید، با خودتان بگویید ازت خوشم میاد و تو رو به دلیل همون چیزی که هستی دوست دارم. یا این اصل را به یاد بیاورید: هر جا هستید، تا جایی که میتونید عشقتون رو بروز بدید. این اصول را چند بار در طول روز به خودتان گوش زد کنید و تأثیرش را در ذهن و بدنتان ببینید. یکی دیگر از جمله هایی که افراد آن را همین قدر تأثیر گذار می دانند این است: از بین همه گزینه هایی که دارم، کدام یک برای این جهان بیشترین عشق را به ارمغان می آورد؟ همین سه روش کافی است تا در بعضی افراد احساس حسن نیت و صمیمیت تقویت شده کاریزماتیک به وجود بیاید. برای بعضی از آنها فقط تمرکز روی آرزوی موفقیت دیگران به سر برآوردن احساس صمیمیت کمک می کند. اما شاید این برای عده‌ای دیگر کافی نباشد. ممکن است کسی که می‌خواهیم به او حسن نیت نشان دهیم بد اخلاق باشد. شاید از دست او ناراحت یا دلخور باشیم، یا آن شخص بسیار خشک باشد. در این نمونه ها تلاش کنید یک گام فراتر از حسن نیت بروید و همدلی و دلسوزی نشان دهید. حسن نیت یعنی برای طرف مقابل آرزوی موفقیت کنید، بیان که از احساس او با خبر باشید. همدلی یعنی احساس او را درک کنید. شاید در گذشته شما هم احساسی مشابه داشتید. منظور از دلسوزی، همدلی به همراه حسن نیت است. احساس او را درک کنید و خواستار موفقیتش باشید. پل گیلبرت، یکی از پژوهشگران سرشناس حوزه دلسوزی، فرایند رسیدن به دلسوزی را این گونه توصیف می کند. ابتدا همدلی شکل می گیرد که توانایی درک احساس طرف مقابل و پی بردن به پریشانی اوست. در مرحله بعد همدردی پدید می آید که یعنی تأثیر پذیری احساسات شخص از دیدن آن پریشانی. آخرین مرحله دلسوزی است که با اهمیت دادن به سلامت فرد پریشان احوال به وجود می آید. خوب است بدانید که دلسوزی در سرشت ما انسان هاست. این احساس در مغز ما نهادینه شده و حتی فراگیرتر و قویتر از توانایی های شناختی است. یکی از عصب روانشناسان به نام ریکنسون معتقد است انسان با فاصله بسیار از دیگر جانداران دلسوزترین موجود روی زمین است. به گفته او، حتی اگر آدم دلسوزی نباشید، می توانید مهارت دلسوزی کردن را بیاموزید. برای تغییرات مثبت در زبان بدن، تمایل به تمرکز بر سلامت دیگران تنها چیزی است که نیاز دارید. کافی است دیگران احساس کنند از صمیم قلب به آنها اهمیت می دهید. یکی از اجزای اصلی کاریزما هم همین است. شنا را با شنا کردن یاد می گیرید و دلسوزی را با تمرین دلسوزی، حتی اگر در آغاز دشوار باشد. این تمرین را انجام دهید تا ظرفیت دلسوزیتان را بیشتر کنید. تمرین عملی دلسوزی. حسن نیت و دلسوزی در شما صمیمیت به وجود می آورد. در نتیجه قدرتتان متعادل می شود و دیگران شما را شخصی مغرور یا با اعتماد به نفس کاذب نمی بینند. این دو ابزار مخفی شما نیز هستند. راهکاری آنی که گفتگوهای دشوار را از این رو به آن رو می کند. از این سه گام برای تمرین دلسوز بودن یا نبودن آشنایانتان کمک بگیرید. گذشته آنها را تصور کنید. اگر در محیط خانوادگی و تربیتی آنها بزرگ می شدید، چه می شد؟ بزرگ شدن در خانواده آنها به همراه همه تجربه های کودکیشان چه احساسی داشت؟ این تجربه ها نشان می دهد هر کسی حرفای زیادی برای گفتن دارد که گاهی دل شما را به درد می آورد. یادتان باشد اگر تمام رویدادهایی که برای آنها رخ داده برای شما هم رخ می داد، شاید مانند آنها می شدید. زمان حال آنها را تصور کنید. تصور کنید مانند آنها بودن چه احساسی دارد. خودتان را جای آنها و در بدنشان بگذارید و جهان را از دریچه چشم آنها ببینید. به این فکر کنید که الان ممکن است چه احساسی داشته باشند و احساس درونیشان چیست. اگر برای برانگیختن احساس دلسوزی به محرک نیاز دارید، نگاهی به آنها بیندازید و از خودتان بپرسید اگر آخرین روز زندگیشان بود چه می شد؟ حتی مراسم ختمشان را تجسم کنید. در مراسم ختمشان هستید و از شما می خواهند چند کلمه درباره آنها بگویید. همچنین تصور کنید پس از مرگشان چه حرفی بر سر مزارشان به آنها می زنید. گرچه شاید معذب کننده، ناخوشایند یا پرسوز و گداز به نظر برسد، حسن نیت و دلسوزی مهارت‌های ارزشمندی در محیط کارند. حتی در حوزه‌های کسل کننده‌ای مثل حسابداری. برای تام شیرو، یکی از مدیران اجرایی اصلی مؤسسه حسابداری دلویت، دلسوزی یکی از ویژگی نخستی است که در زمان ارزیابی رهبران بالقوه لحاظ می‌کند و آن را یکی از اصول پایه‌ای کاریزما می‌داند. آنجل مارتینز، رئیس شرکت هولدینگ چند ملیتی دکرز آوتدورز نیز با این موضوع موافق است. او به من می گفت همدلی توی مفهوم کاریزما نهفته است. تصورش برام سخته چطور بدون این قابلیت رهبر مؤثری می شین. مطالب گفته شده چگونگی به کارگیری حسن نیت و دلسوزی به روشی مؤثر برای دیگران بود. اکنون نگاهی بر شخصی ترین و سخت ترین شکل دلسوزی می اندازیم. خود دلسوزی. گام سوم، خود دلسوزی. هلن واقعاً باهوش بود. به شیوهی محکم و قانع کننده استدلال می کرد و منظم، معتمد و شنوندهی خوب به نظر می رسید که با دقت روی صحبتهای دیگران تمرکز می کرد. ولی می دانست کاریزماتیک نیست. به من می گفت میدونم آدم جالبیم، شنونده و سخنور خوبیم، ولی فکر نمی کنم دوست داشتنی باشم و مطمئنن کاریزماتیک نیستم. هلن اعتماد به نفس فراوانی داشت. آه، پس چه چیزی کم بود؟ صمیمیت. میزان اطلاعات هلن نظر دیگران را جلب می کرد، ولی احساس نمی کردند او به آنها اهمیت می دهد. هلن صمیمیت را بازتاب نمی داد، زیرا احساس کردن صمیمیت چه برای خودش و چه برای دیگران دشوار بود. در عوض کمی احساس انزوا و جدایی می کرد. در نخستین دیدارمان صادقانه و با صراحت پرسید چرا مردم باید منو دوست داشته باشن؟ حتی خودم خودمو دوست داشتنی نمی دونم. همان گونه که می‌بینید، این پیام درونی دلسرد کننده که همواره در ذهنش بود بر زبان بدنش تأثیر می‌گذاشت و از میزان صمیمیت باستابیش می‌کاست. هلن برای رسیدن به کاریزما باید از مسیر صمیمیت در برابر خود می‌گذشت. همانطور که تا اینجا گفتیم، صمیمیت به سوی بیرون است، یعنی به سوی دیگران یا به طور کلی زندگی. ولی صمیمیت به سوی درون یا خودمان هم هست. به این صمیمیت خود دلسوزی میگویند. این صمیمیت دشوار به نظر میرسد، ولی به تحولی در زندگی و بیگمان تقویت کاریزما می انجامد. نخست بیایید میان این سه مفهوم تمایز قائل شویم. اعتماد به نفس باورمان به توانایی در انجام کاری یا یادگیری چگونگی انجام آن است. عزت نفس میزان تأیید یا ارزشی است که برای خودمان قائلیم. اغلب عزت نفس نوعی ارزیابی بر پایه مقایسه است. این مقایسه یا با دیگران یا با معیارهای تأیید شده خودمان انجام می شود. خود دلسوزی میزان صمیمیتی است که برای خودمان به ویژه هنگام مواجهه با رویدادی سخت داریم. بعضی افراد اعتماد به نفس فراوان ولی عزت نفس و خود دلسوزی بسیار کمی دارند. آنها مانند هلن خودشان را نسبتاً توانا تصور می کنند ولی این را بهانه‌ای برای بیشتر دوست داشتن خودشان نمی دانند و هنگامی که شکست می خورند خیلی به خودشان سخت می گیرند. پژوهش‌های جدید در حوزه علوم رفتاری نشان می‌دهد برای داشتن سلامتی تمرکز بر خود دلسوزی بهتر از تمرکز بر عزت نفس است. خود دلسوزی بر اساس پذیرش خود و عزت نفس بر اساس خود ارزیابی و مقایسه اجتماعی است. عزت نفس کم و زیاد می‌شود و به مقایسه خودمان با دیگران وابسته است و اغلب نیز با خودشیفتگی ارتباط نزدیکی دارد. کسانی که نمره خوبی از شاخصهای خود دلسوزی می گیرند، در برابر مشکلات روزانه تاب‌آورترند و در موقعیت‌های دشوار مانند گرفتن بازخورد نامناسب واکنش منفی کمتری نشان می دهند. آنها همچنین گرایش کمتری به انکار کردن دارند. این نکته منطقی به نظر می رسد. اشتباه‌های فردی به خود انتقادگری کمتر می‌انجامد و به همین دلیل افراد گرایش بیشتری به اعتراف به آنها دارند. خود دلسوزی به داشتن احساس مسئولیت شخصی بیشتر درباره نتیجه رویدادها می‌انجامد و تعیین کننده میزان مسئولیت پذیری است. افراد معمولاً عبارت خود دلسوزی را با لذت جویی یا غصه خوردن به حال خود مترادف می‌دانند، در حالی که عکس آن درست است. پژوهش‌های حوزه علوم رفتاری نشان می‌دهد هر اندازه کسی برای خودش دلسوزتر باشد، کمتر به حال خود غصه می‌خورد. خود دلسوزی یعنی رویدادی را که برایتان رخ داده از سر بدشانسی بدانید، در حالی که غصه خوردن به حال خود یعنی آن رویداد به نظرتان ناعادلانه است. بنابراین غصه خوردن به حال خود به دلخوری یا اوقات تلخی، احساس انزوا و بیگانگی بیشتر می انجامد. در مقابل خود دلسوزی اغلب به افزایش همبستگی منجر می شود. خود دلسوزی همان چیزی است که کمک می‌کند اگر به هدف نرسیدیم خودمان را ببخشیم. همچنین نمی‌گذارد خود انتقادگری بر ما غلبه کند، در چهره ما نمایان شود و ظرفیت کاریزمایمان را تخریب کند. به همین دلیل نقشی اساسی در بازتاب صمیمیت دارد. جالب است بدانید خود دلسوزی کمک می‌کند اعتماد به نفس بیشتری بازتاب دهید. یکی از شاگردانم از مدیران اجرایی بانکی موفق و فعال بود که خیلی به خودش سخت می گرفت. در همان جلسه اول بی مقدمه گفت: می دونی؟ منتقد درونی مشکلی جدی برام درست کرده. گفت که در طول روز منتقد درونیش برای هر چیز کوچکی ایراد بنی اسرائیلی می گیرد. برایان پس از چند دقیقه تمرین روش‌های پیشنهادی خود دلسوزی در روز تفاوت را در خودش احساس کرد. او گفت تأثیرش رو بلافاصله دیدم. بعد از دم و بازدم احساس آرامش کردم. دلم باز شد. خیلی زود به حضور کامل رسیدم. خودم رو مقتدرتر احساس کردم و به نظرم فضای بیشتری اشغال کردم. از اونجا که خود دلسوزی منتقد درونی را که بر زبان بدنمان تأثیر می‌گذارد ساکت می‌کند، انگار بدنمان بزرگتر و حالتش مطمئن‌تر می‌شود. برای برایان خود دلسوزی راهکاری بود که با آن قدرت و اعتماد به نفس بیشتری را به دیگران القا می‌کرد. خود دلسوزی مزایای چشمگیری دارد. کاهش اضطراب، افسردگی و خود انتقادی، بهبود روابط، رشد همبستگی اجتماعی و رضایت از زندگی، افزایش توانایی مدیریت رویدادهای منفی و بهبود کارکرد دستگاه ایمنی بدن. عالی به نظر می رسد، اما متاسفانه خود دلسوزی در مدارس تدریس نمی شود. امروزه خود دلسوزی آسان گرفتن به خود و نابجا تلقی می شود و بسیار عجیب است. بسیاری از ما شناخت چندانی از آن نداریم و نمی دانیم از کجا باید شروع کنیم. کریستن نف، یکی از پژوهشگران سرشناس در زمینه دلسوزی، خود دلسوزی را در چارچوب فرایندی 3 مرحله‌ای تعریف می کند. گام نخست، بدانیم با موقعیت دشواری مواجهیم. گام دوم، در زمان سختی کشیدن یا احساس ناشایستگی، به جای انتقاد پیوسته از خود واکنشی همراه با مهربانی و درک نشان دهیم. گام سوم، بدانیم همه انسان‌ها در موقعیتی شبیه اکنون ما قرار گرفته‌اند و یادمان باشد همه سرانجام روزی لحظات دشواری را سپری می‌کنند. وقتی اتفاق بدی در زندگیمان می‌افتد، اول از همه فکر می‌کنیم دیگران اوضاعشان بهتر از ماست. با پی بردن به اینکه هر کسی در زندگی خود همین احساس را داشته یا خواهد داشت، به جای احساس انزوا و بیگانگی احساس می کنید بخشی از جامعه انسانی بزرگترید. هنگامی که منتقد درونی من به اشتباه ها و کاستی های ما اشاره می کند، این احساس در ما به وجود می آید که فقط ما هستیم که چنین کاستی هایی داریم. وقتی به نظر می رسد مشکلاتمان نتیجه ناتوانی و ناشایستگی خود ماست، تأثیر خود انتقادگری بسیار بیشتر از زمانی می شود که این مشکلات را نتیجه محیط بیرونی می دانیم. اینجاست که خود دلسوزی بیشترین ارزش را می یابد. چگونه خود دلسوزی را در خود پرورش دهیم؟ خوشبختانه نیت مهمترین مؤلفه رفتار مهربانانه با خود است. کریستوفر گرمر، نویسنده کتاب مسیر آگاهانه به سوی خود دلسوزی، میگوید خود دلسوزی صفتی ذاتی نیست که با آن به دنیا بیاییم، بلکه نوعی مهارت ذهنی آموختنی است که همه ما بدون استثنا می توانیم آن را در خودمان پرورش دهیم و تقویت کنیم. گرمر پیشنهاد می‌کند از داشته‌هایمان آغاز کنیم، یعنی روش‌های خود دلسوزی کنونی‌مان را کشف کنیم. سپس وقتی منفی‌گرایی شروع می‌شود، آنها را به خودمان یادآوری کنیم. تمرین عملی خود دلسوزی. این تمرین ساده فقط چند دقیقه زمان می‌برد. 5 روش دلسوزی برای خودتان را که در سختی‌ها به کار می‌برید فهرست کنید. آنهایی را که به نظرتان تأثیرگذاری فراوانی دارند علامت بزنید. حالا فهرستی از روش‌های دلسوزی برای خودتان دارید. حالا آماده ی انجام تمرین‌های خود دلسوزی جدی‌تر هستید. دلائی لاما که کاریزمای او زبان زده است، چنان صمیمیت و دلسوزی را از خود بازتاب می دهد که حتی سخت ترین شخصیت ها در گرمای حضورش ذوب می شوند. او این قدرت اثرگذاری را تا اندازه بسیاری مدیون آیین‌های بودا برای دلسوزی می داند که یکی از آنها را به نام متا در ادامه می آموزید. متا یکی از آیین‌های دلسوزی و خود دلسوزی بوداست که قدمتی 1000 ساله دارد و معنای تقریبی آن مهربانی همراه با عشق است. به بیان ساده، متا تمرین آگاهانه خیرخواهی برای تمام موجودات است. وقتی متخصصان علوم اعصاب مغزی طرفداران سرسخت متا را معاینه و آزمایش کردند، تفاوت‌های چشمگیری آشکار شد. نه تنها امواج مغزی ساطع شده از آنها عمیق‌تر بود، بلکه از موقعیت‌های پر استرس هم زودتر بیرون می‌آمدند. و سمت چپ لوب پیشانیشان که به ناحیه شادی مغز معروف است بزرگتر بود. متا قوی ترین ابزار مقابله با حملات منتقد درونی است و با داشتن مزایای بسیار نقش چشمگیری در تقویت کاریزما دارد، ولی انجام این کار برای بسیاری از ما ناخوشایند است. این تمرین برای خودم عذاب‌آور بود. اگر برای شما همین گونه بود، باز انجامش دهید. تمرین عملی متا. این روش تجسم برای انجام گام به گام شکل خاصی از متا راهنمایتان خواهد بود. طراحی آن به گونه ای است که از دو گرایش ذاتی انسان بهره می گیرد: توانایی جذب تصاویر و احترام به شخصیت‌های مهم. شاید هنگام انجام این تمرین متوجه ریتم خاصی شوید که با تکرارها به وجود می آید. هدف این تکرارها هم همین است: به خودتان شانس امتحان کردنشان را بدهید. راحت بنشینید، چشمتان را ببندید و 2 یا 3 نفس عمیق بکشید. همزمان با دم، فرض کنید مقدار زیادی هوای پاک را وارد بخش فوقانی سرتان می کنید. سپس همزمان با بازدم، فرض کنید سر تا پای شما را فرا می گیرد و تمام نگرانی ها را می زداید. به یکی از کارهای خوبی که در زندگیتان انجام داده اید فکر کنید. کوچکی و بزرگیش مهم نیست. مثلا صداقت، سخاوت یا شجاعت. چند لحظه روی آن خاطره تمرکز کنید. حالا به موجودی زنده یا مرده، تخیلی یا واقعی فکر کنید که به محبتش اعتماد دارید، مانند حضرت عیسی، مادر ترزا یا دالائی لاما. فرقی نمی کند انسان، حیوان خانگی یا حتی عروسک باشد. این موجود را در ذهنتان تجسم کنید. صمیمیت، مهربانی و دلسوزی او را متصور شوید. محبت را در چشم‌ها و چهرش ببینید، صمیمیتی را که از او به سمتتان ساطع می شود و شما را در بر می گیرد احساس کنید. از دید آنها به خودتان بنگرید، با صمیمیت، مهربانی و دلسوزی. احساس کنید برای همه کارهایی که منتقد درونیتان اشتباه می داند شما را می بخشند. تمام و کمال بخشیده شده اید. نامه اعمالتان پاک است. احساس کنید در این مرحله از رشد شما را با همه ایرادهایتان از دل و جان پذیرفتند. شما کامل هستید. در این مرحله از پرورشتان کامل هستید. در این مرحله از رشدتان کامل هستید. در این مرحله از کمالتان کامل هستید. با همه چیزهایی که در ذهن و دل دارید کامل هستید. با همه نقصهایتان کامل هستید. در این مرحله از رشدتان و درست همان گونه که هستید کاملا دوست داشتنی هستید. شاگردانم میگویند پس از انجام این تمرین در بدنشان احساس آرامش میکنند. شانه هایشان در مرحله تجسم بخشش شل شده و در مرحله پذیرش خود صمیمیت افزایش پیدا کرده است. بسیاری از آنها در شبکه عصبی شکمشان احساس گرما می کنند و برخی می گویند نوعی درد خوشایند یا بسیار ظریف دارند. مهم نیست با چه چیزی مواجه می شوید. اگر احساس خاصی داشتید، یعنی این تمرین اثرگذار بوده است. حتی اگر هنگام انجام این تمرین احساس می کنید کارساز نیست، ادامه اش به دلیل تأثیرات جانبی ارزشمند است. هرچند ناخوشایند به نظر می رسد، در طول روز متوجه می شوید حضور کامل تری دارید. بهتر با دیگران ارتباط برقرار می کنید و لحظات خوب زندگیتان را می بینید و بیشتر از آنها لذت می برید. به قول گرمر، لحظه ای دلسوزی برای خود کل روزتان را دگرگون می کند و سلسله ای از این لحظه ها کل مسیر زندگیتان را تغییر می دهد. هنگام حمله منتقد درونی، روش تجسم متا را به کار ببرید. همانطور که گرمر می گوید، دلسوزی برای خود را ایستادگی در برابر زیان به خود ببینید. مثل وقتی که در برابر چیزی می ایستید که جان یکی از عزیزانتان را تهدید می کند. پژوهشگرانی که این روش‌های تجسم را روی افراد به شدت خود انتقادگر آزمایش کرده‌اند، کاهش چشمگیر افسردگی، استراب، خود انتقادی، شرمساری و حقارت را گزارش دادند. آنها به افزایش چشمگیر احساس صمیمیت و اطمینان به خود نیز اشاره کردند. اگر روش تجسم متا روی شما تأثیر نگذاشت، تصویر کسانی را که به آنها علاقه دارید در خانه یا دفتر کارتان نصب کنید. این تصاویر شامل دوستان یا اعضای خانواده یا حتی مشاهیری است که احساس می کنید دلسوزتانند. مانند دالای لاما، نلسون ماندلا یا هر شخصیتی که با عقاید شخصیتان سازگار است یا صمیمیت را به دلتان می آورد. مثل حیوان خانگی یا عروسک. برای تقویت صمیمیت درونیم، حلقه متایی از عکس‌های گوناگون را در محل تمرین صبحگاهیم نصب کردم و همیشه کتاب کوچکی از جمله‌های خردمندانه همراه خود دارم. هر بار می‌خواهم مطمئن شوم در وضعیت ذهنی کاریزماتیک مناسبیم، نگاهی به آن می‌اندازم. این کار احساس مهربانی و صمیمیتی به من می‌دهد که بسیار ارزشمند است. کاریزمایم را در چند دقیقه تقویت می‌کند و من را از حالت نگرانی یا آزردگی به حالت آرامش، اطمینان و صمیمیت می‌برد. یکی از شاگردانم جمله‌هایی را در مجموعه‌ای به نام کتاب دوست داشتنی گردآوری کرده است. هر وقت کسی به او حرف تحسین‌آمیز یا محبت‌آمیزی می‌گوید، در این کتاب می‌نویسد. حتی نوشته‌های پیشین خودش را مرور می‌کند و نکته‌های صمیمانه را بیرون می‌کشد. هر بار آنها را می‌خواند، احساس صمیمیت، امنیت و عزیز بودن می‌کند. انگار تیم مشوقی در طول روز از او پشتیبانی می‌کند. به کارگیری بدن برای تأثیرگذاری بر ذهن. تا اینجا بیشتر روی چگونگی اثرگذاری مغز بر بدن تمرکز کردیم. راه‌های تأثیرگذار وضعیت ذهنی و احساسی من بر چگونگی ژست، زبان بدن و حالت‌های چهره. می‌دانستید این فرایند برعکس هم عمل می‌کند؟ احساسات ما با زبان بدنمان ارتباط تنگاتنگی دارد، به گونه ای که ژست یا حالت خاصی از چهره احساس متناظری در ذهن پدید می آورد. درست مانند تجسم که در آن تصویر ذهنی مناسب احساسات و زبان بدن متناظری را به جریان می اندازد، می شود بسیاری از احساسات را با بکارگیری زبان بدن متناظر مهندسی معکوس کرد. پژوهشگران روانشناسی دانشگاه‌های هاروارد و کلمبیا به این نتیجه رسیدند که در بدن آزمایش شوندگانی که ژست قوی و مطمئنی می‌گیرند و با صدای محکم و حرکات دست مقتدرانه صحبت می‌کنند، نوعی واکنش بیوشیمیایی رخ می‌دهد که نتیجه‌اش اعتماد به نفس و قدرت بیشتر است. در مقابل، در کسانی که رفتار نامطمئن و سلطه پذیر دارند، درست عکس این واکنش شیمیایی اتفاق می افتد. بروز دادن زبان بدنی که نشان دهنده اعتماد به نفس است، احساس اعتماد به نفس بیشتر را هم در پی دارد. این احساسات هم بر زبان بدنتان تأثیر می گذارند. بدن نیز خود را متناظر با آنها هماهنگ می کند و اعتماد به نفس بیشتری نشان می دهد. این فرایند احساستان را دوباره تقویت می کند و این چرخه تکرار می شود. تنها کاری که باید انجام دهید به جریان انداختن چرخه است. تمرین عملی بکارگیری بدن برای تأثیرگذاری بر ذهن. این ژست ها را امتحان کنید تا خودتان ببینید طرز قرارگیری بدنتان چقدر بر ذهن و احساساتتان تأثیر می گذارد. ابتدا زبان بدن کسی را به خودتان بگیرید که به شدت افسرده است. شانه هایتان را بیاندازید. سرتان را پایین بگیرید و چهرهتان را در هم بکشید. حالا بیان که تغییری در وضعیتتان بدهید، تلاش کنید واقعا احساس هیجان کنید و بدون هیچ حرکتی هیجانی را در خودتان پدید بیاورید. کم و بیش نشدنی است. حالا عکس آن کار را بکنید. بدنتان را در وضعیت هیجانی قرار دهید. بالا و پایین بپرید، انگار برنده بخت آزمایی شده اید. بزرگترین لبخندتان را بزنید، دستهایتان را در هوا تکان بدهید و همزمان برای داشتن احساس افسردگی تلاش کنید. باز هم میبینید که نشدنیست. در ادامه چند تغییر فیزیولوژیکی دیگر برای دستکاری کردن بیان میکنم. برای ایجاد اعتماد به نفس، اقتدار و جدیت، تصور کنید فرمانده نظامی هستید. پاهایتان را بیشتر از حد معمول باز کنید. سینه‌تان را سپر کنید. شانه‌هایتان را عقب بدهید. صاف بایستید و با اعتماد به نفس دستانتان را پشت کمرتان بگذارید. تأثیر این ژست را درون خود احساس کنید. برای افزایش انرژی و صمیمیت بایستید. تا جای ممکن دستهایتان را بالا بکشید و هوا را وارد ریه‌هایتان کنید. تصور کنید قفسه سینه‌تان گسترش می‌یابد و اندازه اش دو برابر می‌شود. بزرگترین لبخندتان را بزنید و به بالا نگاه کنید. یک ثانیه در این حالت باشید و سپس همه بدنتان را شل کنید. کم و بیش در هر موقعیتی می‌شود این ابزارهای سری را به کار بگیرید. هر وقت خواهان تغییر وضعیت درونیتان هستید، پیش از جلسه مهم کاری یا دور همی دوستان. وقتی این روش را برای یکی از دوستان نزدیکم توضیح دادم، با تعجب گفت دقیقاً میفهمم منظور چیه. وقتی مادرید بودم اتفاقی برام افتاد و منو کاملاً تغییر داد. اونجا بود که ادای خانم پیگی رو در آوردم. در برنامه ماپت ها وقتی خانم پیگی میخواهد روی صحنه برود، لحظه ای میایستد، به آینه نگاه میکند، دستی به لباسش میکشد و بلند میگوید خوشگلم. بعد با اعتماد به نفس و پر انرژی روی صحنه ظاهر میشود. دوستم خاطرش را این گونه برایم تعریف کرد. داشتم توی خیابون گرانویای مادرید قدم می زدم. احساس خستگی، گرسنگی و تنهایی می کردم. لباسم از مد افتاده بود. شکی نبود که ظاهرم مناسب نیست. چیکار باید می کردم؟ تصمیم گرفتم خودم رو شبیه هنرپیشه های سینما کنم. صافتر ایستادم. سینمو سپر کردم. سرمو بالا آوردم و مثل شاهزاده ها ژست گرفتم. یه دفعه لباسی که همین چند لحظه پیش از مد افتاده بود شبیه آخرین مد روز شد که همه ممکن بود از اون تقلید کنن. وقتی توی خیابون قدم می زدم احساس می کردم همه توجهشون به منه. از یه مرد آدرس پرسیدم، گفت افتخار می دی مسیر رو نشونت بدم؟ معرکه بود. توی یه لحظه از غریبه بد لباس، شلخته و زشت به هنرپیشه جذاب سینما بدل شدم. به یاد موندنی و آموزنده بود. وقتی به شاگردانم میگویم که با نمایش زبان بدن با اعتماد به نفستر قدرتمند تلقی میشوند، گاهی نگرانند که تغییر زبان بدن فقط اعتماد به نفس ساختگی به همراه داشته باشد. فکر میکنند اعتماد به نفس مادرزادی است یا در کودکی به دست میآید. البته که فقط با تغییر زبان بدن اعتماد به نفس واقعی و احساس اعتماد به نفس آنی بیشتری خواهید داشت. شاید در آغاز عجیب یا دشوار به نظر برسد، مثل دوچرخه سواری بدون چرخهای کمکی. ولی به کارگیری این روش‌ها اثرگذار خواهد بود و اگر آن را ادامه دهید برایتان راحت و سرانجام ملکه ی ذهنتان می شود. گرم کردن برای لحظات مهم. فرض کنید برای مسابقه دوی ماراتون تمرین می کنید. در چند مسابقه دیگر شرکت کرده اید. وضعیت جسمی مناسبی دارید و کاملا آماده اید. روز برگزاری مسابقه و در زمان رسیدن به محل برگزاری چه می کنید؟ فقط منتظر شنیدن صدای شلیک آغاز مسابقه میمانید و بعد با بیشترین سرعت شروع به دویدن میکنید؟ البته که نه. به احتمال زیاد اول خودتان را گرم میکنید. همین کار را درباره کاریزما هم انجام بدهید. برای زمان گرم کردن برنامه ریزی کنید، طوری که کم کم به سطح مد نظرتان برسید. برای آنکه مطمئن شوید عملکرد کاریزمایتان در عالی ترین سطح ممکن است، توقع نداشته باشید از همان ابتدا از بقیه پیش بیفتید و هر وقت اراده کردید از صفر به صد برسید. برای رسیدن به این مرحله نباید فقط به قدرت اراده اتکا کنید. قدرت اراده روزانه ما محدود است. پژوهشگران حوزه علوم رفتاری به این نتیجه رسیدند که قدرت اراده مانند عضل عمل می کند و بسته به میزان استفاده از آن خسته می شود. اگر از قدرت اراده برای مقابله با وسوسه یا تحمل مزاحمت خاصی بهره بگیریم، وقتی برای فعالیت دیگری به آن نیاز داریم ضعیف‌تر می شود. در واقع به کار بردن قدرت اراده خستگی جسمی در پی دارد. قدرت اراده منبعی محدود است و به همین دلیل درباره مکان و زمان کاربرد آن باید راهبردی عمل کنید. رابرت مدیر اجرایی باهوش و کم حوصله را یادتان است؟ او می گفت از این که نمی تواند با صبر و حوصله با مردم ارتباط برقرار کند ناراحت است. او متوجه شده بود وقتی در طول جلسه یا گفتگو زمانش را صرف مبارزه با بیتابی درونی فزایندش می کند، عمل کردش تا چند ساعت پس از آن ضعیف می شود. هر صبحی که تعاملهای این گونه رخ می داد، در ادامه روز توانایی کاریزماتیک بودنش به شکل ملموسی کاهش می یافت. به رابرت توضیح دادم هر وقت نیروی اراده‌اش را به کار می‌گیرد ذخایر آن خالی می‌شود. او بالاخره موفق شد از سرزنش خودش دست بردارد و بپذیرد این مشکل فقط با تخصیص مناسب نیروی اراده حل می‌شود. از او خواستم به دقت بررسی کند کدام یک از این تعاملات روزانه ارزش صرف سرمایه ارزشمند نیروی اراده را دارد. پیشنهاد دادم تعاملاتی را که ارزش صرف نیروی اراده را ندارد به یکی از کارمندان زیردست یا همکارانش بسپارد و در عوض وظیفه‌ای را بر عهده بگیرد که نیروی اراده کمتری می‌خواهد. در ادامه نمونه‌ای فرضی برای توصیف این وضعیت آمده است. فرض کنید باید در ضیافت شامی حضور یابید که در آینده تأثیر چشمگیری بر کارتان می‌گذارد. به همین دلیل دوست دارید کاریزمای خاصی از خودتان نشان دهید. برای آنکه از بیشترین ظرفیت کاریزمایتان بهره بگیرید، می‌دانید وضعیت ذهنیتان باید به گونه‌ای باشد که صمیمیت و قدرت را بازتاب دهید. اگر می‌خواهید در این ضیافت اعتماد به نفس فراوانی داشته باشید، مطمئن شوید که در روز و به ویژه ساعت‌های منتهی به این ضیافت، جلسات یا تعاملاتی ندارید که احساستان به خودتان را بد کند. به جای آنکه فقط زحمت حضور در این ضیافت را به خودتان بدهید، برای گرم کردن برنامه ریزی کنید تا عزت نفستان تقویت شود. با کسی که دلگرمتان می کند، قهوه‌ای بنوشید یا برای فعالیتی برنامه ریزی کنید که به شما احساس شایستگی یا موفقیت می دهد. مانند ورزش کردن یا نواختن ساز. اگر پیش از شام گپ و گفتی راه می افتد، با کسانی تعامل کنید که مایه دلگرمیتان هستند، نه کسانی که از شما انتقاد می کنند یا حتی به شوخی دستتان می اندازند. سر به سر هم دیگر گذاشتن بسیار مفرح است، ولی آن را بگذارید برای آخر شب که کاریزما اهمیت کمتری برایتان دارد. درست مانند ورزشکاری که صبح پیش از مسابقه بزرگ مراقب حفظ تمرکزش است، وقتی باید بیشترین کاریزما را نشان دهید، خیلی مراقب ورودی های ذهنتان باشید. حتی آهنگی که به آن گوش می دهید بر وضعیت روحی و ذهنیتان تأثیر می گذارد. می دانید گوش دادن به آهنگ های غمگین شما را غمگین می کند؟ هر چیزی که وارد ذهنتان می شود بر حال درونیتان تأثیر گذار است. فهرست آهنگ هایم را با توجه به ریتم و متن آنها انتخاب می کنم و در زمان فرا رسیدن لحظه حساس حواسم هست که آهنگ های متناسب با وضعیت روحی مد نظرم را انتخاب کنم. برای ایجاد اعتماد به نفس، صمیمیت، همدلی و صبر، فهرست های پخش متفاوتی دارم و متوجه شدم که به راستی تأثیرگذار است. همچنین این فهرست ها را با عناوین قبل از سخنرانی، بیدار شدن از خواب و حتی قبل از دور همی خانوادگی هم نامگذاری کردم. کاملا جدی میگویم. یکی از شاگردانم پس از آنکه نخستین بار از روش گرم کردن استفاده کرد، نامه ای برایم نوشت که هیجان در آن موج میزد. نوشته بود: این روش را امتحان کردم و کارساز بود. وقتی دوروبرم شلوغ است معذب می شوم و به این فکر می کنم چه احساس ناخوشایندی در انتظارم است. پیش از این دور همی با یکی از دوستان قدیمیم برنامه شام گذاشتم و کمی هم قدم زدم. وقتی وارد آن مهمانی شدم و دوستی را پس از مدت ها دیدم، با او صحبت کردم تا از حال و احوال هم با خبر شویم. می دانستم احساس خوبی به من می دهد. بعد از آن همه چیز به خوبی پیش رفت. چند نفر با دیدن لذت بردنم از آن مهمانی گفتند که چقدر خوشحال به نظر می رسم و همینطور هم بود. یکی دیگر از شاگردانم که همیشه مهمانی برگزار می کند، می گفت که موقع آماده کردن آپارتمانش برای مهمانی، فهرست پخش موسیقی مخصوص مهمانیش را می گذارد. این کار انرژی ما افزایش می ده و سرحالم می کنه. اینطوری آماده برگزاری مهمونی می شم. حتی گاهی این آهنگا رو قبل از مصاحبه های کاری برای خودم پخش می کنم. دفعه بعد که جلسه مهمی داشتید، برای تقویت عمل کردتان از تمرینی که در ادامه می آید بهره بگیرید. هنگامی که به کاریزمای زیادی نیاز دارید، این ابزار تقویت کننده بسیار خوبی خواهد بود. تمرین عملی گرم کردن. وقتی برای رویداد مهمی آماده می شوید، از این فهرست بررسی پیروی کنید تا کاریزمایتان را به بیشترین حد برسانید. در ساعتهای نزدیک به رویداد، برنامه‌تان را مرور کنید. به تأثیر فکر کنید که فعالیت‌ها و جلسات آن روز بر شما می گذارد. در صورت امکان، ملاقات‌های خسته کننده را برای بعد بگذارید و دنبال کارهایی باشید که اعتماد به نفس یا صمیمیتتان را افزایش می‌دهد. از آهنگهایی که با آنها به حالت درونی مد نظرتان می رسید فهرست پخشی درست کنید. برای مثال، فهرستی برای احساس انرژی و اعتماد به نفس، فهرستی برای احساس صمیمیت و همدلی و فهرستی هم برای احساس آسودگی و آرامش. این تمرین خودش نوعی سرگرمی است و می توانید تا دلتان می خواهد آهنگهای جدید به این فهرست اضافه کنید. کسانی که انجام تمرین‌های فصل پیش برایشان دشوار است، این تمرین برایشان مناسب است. به جای تجسم، این کار را انجام دهید. یا اگر می‌خواهید قدرت کاریزمایتان را بیشینه کنید، علاوه بر تجسم، گرم کردن را به برنامه‌هایتان بیفزایید. فرض کنید قرار است با کسی که از او می‌ترسید، درباره موضوع پیچیده‌ای حرف بزنید. برای گرم شدن، ابتدا در ذهنتان تمرین کنید و این رویداد را همان گونه که می خواهید رخ دهد تجسم کنید. سپس، از کسی که با او راحت هستید، بخواهید در این گفتگو نقش طرف مقابل را بازی کند. مطمئن شوید، ژستی قوی و مطمئن به خود می گیرید. فرض کنید، ژنرالی 4 ستاره در ارتش هستید که از سربازانش سان می بیند. پایتان را بیشتر از حد معمول باز کنید. سینه‌تان را سپر کنید. شانه‌هایتان را عقب بدهید. صاف بایستید و با اعتماد به نفس دست‌هایتان را پشت کمرتان بگذارید. بیان استدلال‌های خودتان را با صدای قوی و ژست‌های مقتدرانه دست تمرین کنید. وقتی در یک روز یا در طول یک هفته چند جلسه تماس یا مصاحبه کاری دارید، بهتر است آنها را از کم اهمیت به پر اهمیت مرتب کنید تا هر بار مهارت گفتگوی مقتدرانه و اعتماد به نفس را تمرین کنید. آن را یاد بگیرید و کم کم افزایش دهید. خودتان را جای ورزشکاری بگذارید که در مسابقات آزمایشی شرکت می کند. اگر قرار است درباره موضوعی چند ایمیل یا نامه بنویسید، این تمرین را با نامه یا ایمیل انجام دهید. ابتدا ایمیل های کم اهمیت و در پایان ایمیل های مهم را بنویسید. پس از نوشتن 4 یا 5 ایمیل، ذهنتان آب دیده تر و نگارشتان روان تر خواهد شد. حالا که یاد گرفتید چگونه به وضعیت ذهنی مناسب کاریزما برسید، چگونه از تداوم این تغییرات مثبت مطمئن می شوید؟ اینجاست که حفظ کاریزما به کار می آید. اگر به سطح جدیدی از آمادگی جسمانی برسید و خواهان حفظ آن باشید، به برنامه آمادگی جسمیتان ادامه می دهید و از رژیم غذایی سالمی پیروی می کنید. توقع متناسب ماندن اندامتان را نداشته باشید، مگر اینکه منظم به باشگاه بروید و به تغذیه سالم اهمیت بدهید. کاریزما هم طبق همین اصل عمل می کند. با بکارگیری منظم ابزارهایی که در فصلهای پیش آموختید، کاریزماتیک باقی بمانید. نکته های اصلی. ساختن وضعیت ذهنی بهینه نقشی اساسی در بکارگیری ظرفیت کامل کاریزما دارد. تجسم در رسیدن به وضعیت روحی مناسب و در نتیجه زبان بدن کاریزماتیک مناسب کمک می کند. برای بیشترین اثرگذاری تجسم، هنگام تخیل از هر 5 حستان به طور کامل بهره بگیرید. صمیمیت و اعتماد به نفس را با تمرین شکرگزاری، حسن نیت و دلسوزی برای دیگران و خودتان افزایش دهید. مانند ورزشکاران و مجریان حرفه‌ای، برنامه گرم کردن تدریجی داشته باشید تا عملکرد کاریزمایتان بیشینه شود. پیش از رخدادهای مهم، از انجام کارهایی که حال روحیتان را به هم می‌ریزد بپرهیزید. در عوض، برای انجام فعالیت‌هایی برنامه ریزی کنید که صمیمیت و اعتماد به نفستان را تقویت می‌کند. بدن بر ذهن تأثیر می‌گذارد. برای دستیابی بیشتر به هر گونه وضعیت درونی مناسب، روش تجسم را برعکس کنید و چگونگی ژست درست و حالت‌های مناسب چهره را تمرین کنید.